الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که مستفاد از صحیحه بزنتی عمومیت حدیث رفع است برای همه آثار، چون در صحیحه اسماعیل ابن بزنتی برای اکراه به حلف به طلاق و عتاق تمسک شده بود به همین حدیثی که رفع وضع عن امتی امورون، به اون حدیث تمسک شده بود که روایتش خوندیم، اون از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بود، روایت 12 باب 12 از ابواب کتاب الایمان صفحه 136 جلد 16. در اینجا داشت فر رجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک؟ فقال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیق و ما اخطأ. این روایت صحیح هم هست. گفتیم از اینجا استفاده می شود که حتی صحت نذر به وسیله حدیث رفع برداشته می شود. حلف به طلاق به اینه که میگه من اگر این کار رو کردم زن مطلقه، اگر مثلا فردا روزه نگرفتم همه اموالم صدقه. اینه میگن حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک. پرسیده آیا حالا که مجبور شده این صحیحه یا صحیح نی؟ بس از صحت و فساده. حضرت فرمود که صحیح هست. یلزمه ذلک یعنی صحیحه یا صحیح نی؟ حضرت فرمود صحیح نیست، تمسک کرد به این حدیث. پس صحت و فساد مورد حدیث است، پس حدیث رفع همه آثار را بر می دارد. بحثی از مؤاخذه و عدم مؤاخذه نیست. لکن اشکال می شود به این استدلال به سه وجه. سه تو اشکال در استدلال به این صحیحه هست. اشکال اول این که احتمال دارد مراد از حلف به طلاق یعنی قسم می‌خورد که زنش را طلاق بدهد. حلف بالله مورد طلاق امرأه، قسم می‌خوره به خدا که اگه این کارو کرد زنش را طلاق بدهد. یا حلف بالله مورد عتاق و صدقه ما یملک، عتاق عبید و صدقه ما یملک. احتمال دارد مراد از روایت حلف بالله باشد مورد این امور مذکوره. پس یلزمهوی در اینجا یعنی برش واجب است یا برش واجب نی؟ واجب بعد وفا کند به این نظرش یا به این نظرش وفا واجب نیست. حضرت تمسک فرمودن به این حدیث و فرمودن نه واجب نی، برای اینکه مؤاخذش برداشته شده است. واجب نی برای اینکه مؤاخذش برداشته شده. پس باز حدیث رفع می کند مؤاخذه را. این یک اشکال که احتمال دارد مراد از حلف به طلاق و صداق یه چنین معنایی باشه. شبهه دوم این که در این حدیث سه مورد بیشتر ذکر نشده در این صحیحه عبینه است. فقال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ. خب در این سه مورد همه آثار برداشته می شود، نه در همه موارد تسعه، چون در این حدیث سه مورد بیشتر ذکر نشده. اینم شبهه دوم. شبهه سوم این که این حدیث معارض است به یه روایت دیگری که اون دلالت میکنه اون روایت علا ان المرفوعه هو المؤاخذه، مرفوع مؤاخذه است. همون حدیثی که قبلا هم خوندیم، 2 باب 56 از ابواب جهاد النفس صفحه 295 جلد 11. در اینجا هم دارد که عن عمرو بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی اربع خصال: خطاها و نسیانها و ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ذالک قول الله عز و جل: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اشرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، و قوله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در این حدیث برمیاد که اونی که رفع شده مؤاخذه رفع شده، برای اینکه فرمود و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا، پس مرفوع باز مؤاخذه است. این سه تا شبهه ای که به استدلال به این حدیث هست، لکن هیچ یک از این اشکال ها تمام نیست. اما شبهه اول که در این حدیث بگیم مراد از حلف به طلاق مورد طلاق است، این خلاف فهم فقها و محدثین است از روایت و خلاف اصطلاح و خلاف اونی که رایج بوده در زمان صدور روایات. احتمال این معنا که بگیم حلف بالله مورد طلاق مخالف لفهم الفقهاء والمحدثین و لما کان رائجا فی ذلک الزمان، اونی که رائج بوده در اون زمان و متعارف در اون زمان بوده همین معنا بوده و خلاف روایاته. اونی رو که حلف به طلاق و عتاق میدونستن اصطلاحا، همین که بگد من اگر فردا روزه نگرفتم زن مطلقه که حلف به خود طلاق بخورد، اصطلاح بر این معنا بوده امر رایج بین عامه و خاصه که عامه باطلش میدونستن، خاصه عامه صحیحش میدونستن، خاصه باطلش میدونستن، این معنا بوده. بنابراین این احتمال هم مخالف با فهم اصحابه، هم مخالف با معنای اصطلاحیه، هم مخالف با معنای رائج و دائره، یعنی قرینه حالیه قائمه که مراد از حلف به طلاقی همچی چیزیه. و علیکه به مراجعه روایات، در روایات شما وقتی مراجعه کنی میبینی حلف به طلاق معناش همین معنای معروفه، یعنی قسم میگه اگر فردا روزه نگرفتم اموالم صدقه، این بوده مراد از حلف به صدقه. هازا کلا مضافم به این که خلاف ظاهر هم هست، حلف به طلاق قسم خورده به سبب طلاق، به سبب طلاق قسم خورده یا به طلاق قسم خورده، نمیشود که طلاق محلوف و له باشد یا محلوف علی باشد. حلف به طلاق مثل حلف بالله هست. چجور در حلف بالله شما میگید قسم به اللهه؟ در حلف به طلاق ظاهر باهم اینه که حلف به خود طلاقه، منتها حلف به طلاق به همون جوری که عرض کردم، این مخالفه با ظاهر کلمه و ظاهر جمله هم هست، ظاهر مخالفه با ادبیت و ظاهر جمله است. حلف به طلاق مثل حلف به الله میمونه. این اشکال اول که قابل ذبه. اشکال دوم که بفرمایید این در این حدیث برداشته شده است، در بقیه احادیث برداشته نشد. این جوابش اینه، مضافم به سوی این که از این حدیث برمیاد اصلا این لسان رفع جمیع آثار است، مضافن الى ان المستفاد من الحدیث ان هذا اللسان لسان رفع جمیع آثار، این لسان رفع جمیع آثاره، برای این که حضرت به همین لسان استدلال کرد، با همین لسان استدلال کرد حضرت و فرمود همه ی آثار برداشته شده. ببینید روایت را، سوال کرد فر رجله یستکره علی الیمین فیعلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک؟ فقال لا، قال رسول الله وزع امتی. معلوم میشه لسان این حدیث، لسان این جمله، لسان حدیث و لسان جمله رفع همه آثاره، منتها اینجا سه امر ذکر شده، در حدیث رفع نه امر ذکر شده. پس مضافم به این که مستفاده از این حدیث اینه که لسان این جمله لسان نفی جمیع آثار است و لذا حضرت استدلال میکنه به قول پیغمبر به همین جمله. معلوم قرینه خاصه‌ای در کار نبوده، این لسان حدیث اینو میگه، لسان جمله این رو میگه. مضافم به سوی این، ظاهر این است آدم وقتی مراجعه میکند به روایاتی که در باب وضع و رفع آمده، ظاهر این است که یک حدیث بیشتر از پیغمبر نبوده و اون رفع عن امتی تسعه یا نسخه بدل ستم نقل شده، که ظاهرن ستهی که در اونجا نقل شده یا اشتباه در نقله یا بعضش نقل شده، یک حدیث بیشتر نبوده، رفع عن امتی تسعه، لکن در موقع نقل تقطیع شده، یه جا چهار تاش نقل شده، یه جا شش تاش نقل شده، یه جا پنج تاش نقل شده، یک حدیث بیشتر نبوده از پیغمبر و اون رفع عن امتی تسعه روایت صحیح هم هست که ما فی الخصال و تو عن الخصال و توحید، لکن در روایات دیگر بعضش نقل شده، از جمله اینجا قال رسول الله و زن امتی ما اکرو علی و ما لم یتیقو و ما اختو، یه مقدارش در اینجا نقل کردن، یه مقدارش در اون حدیث ربنا لا، در اون حدیثی که استدلال کرده به آیه شریفه نقل کردن. آدم وقتی مراجعه میکنه به روایات، ذوق حدیث و شمل حدیث اینو میگه که یک روایت بیشتر نبوده، کل التسعه، لکن در بعض روایات دیگر آمده و هی تقطیع شده است، یه جا چهار تاش آمده، یه جا نه، اینکه بارها و بارها پیغمبر یه جا سه تاش فرموده، یه جا چهار تاش فرموده، یه جا شش تاش فرموده، یه جا نه تاش فرموده، نه، یه حدیث بیشتر نبوده، در نقل معصومین از پیغمبر به مناسبت ها آمده و تقطیع شده است. این هم جواب دومش. و اما معارضه این حدیث با اون روایت، معارضه این حدیث با اون روایت، ففیه اولا این که میگد ذالک قول الله ربنا لا تؤاخذنا، این ظهور ندارد که بگه مقدر اینجا مؤاخذه است، ذالک قول الله ربنا لا تؤاخذنا ظهور ندارد که بگه مقدر مؤاخذه است، یعنی ظهور ندارد در این که بگه کل کلام پیغمبر از کل کلام خداست، نمیخواد بگه کل کلام پیغمبر از کل کلام خداست، تا شما بگید چون اونجا مؤاخذه است پس اینجا هم مؤاخذه، بلکه به نظر میرسد تأییدی و استشهادی به کلام الله است، بل الذی یبدو فی النظر انه تأیید و استشهاد به کلام الله تعالی، یه تأییدیه به کلام خدا، یه استشهادیه به کلام خدا، و ذالک قول الله نه معناش اینه، یعنی کل اون چرا که پیغمبر فرموده هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت کل گفته پیغمبر کل قرآنه، اینا نمیخواد بگه، میخواد استشهادی کند به کلام الله، و این در روایات فراوان هست که به کلام خدا استشهاد میشود، و غالبا روایاتی که در ذیل آیات آمده بیان مصداق است، غالبا روایاتی که در ذیل آیات آمده بیان مصداق است، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است، متقین علی و فرزندان او هستند، صادقین علی و فرزندان او هستند، این همه روایات که ما داریم، الاقام الصلاة و آتو الزکات، اون که اقام الصلاة علی است، اون که آتو آت الزکات علی است، اینا همش بیان مصداق، تنها یک جا البته مصداق منصره به فرد است و اون در آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونجا انحصار مصداق است، اما در غالب روایاتی که در ذیل آیات آمده بیان مصداق است، نه بیان کلیت، بنابراین اینجا هم عرض میکنیم حضرت میخواست استشهادی بکند به کلام الله، بفرمایید ذالکه، ولی این همین است، یعنی این تو قرآن هم هست، این تو قرآن هم هست، همینی که ما میگیم از قرآن هم دارد، کجا اینه میخواد بگه؟ نه، اینه که میگه در کلام الله، ما میگم داریم ما فراوان که به آیات به عنوان چی استشهاد میشه، اجازه بفرمایید، داریم ما در فراوان در قرآن که اینجوری میگه، اصلا صراط مستقیم علی ابن ابی طالب است، ذاک علی ابن ابی طالب، المتقین زاکل ائمه، شما روایاتو ببینید، این زاکه و زالک در روایات بیش از استشهاد و بیان مصداق چیز دیگری نیست. این اولا. و ثانیا اگر گفتید زالکه ظهور دارد در کی؟ در اینکه بیان کلیت، زالکه ظهور دارد در بیان کلیت و اینکه مرفوع در جمله پیغمبر هم مؤاخذه است. اگر گفتید زالک ظهور در این معنا دارد، ظهور در این دارد که کل کلام پیغمبر کل آیه است، یعنی مرفوع در اونجا مؤاخذه است کما اینکه در آیه مؤاخذه است، میگیم تعارض صدر و ذیل است، میگیم در حدیث تعارض صدر و ذیل، برای اینکه ما باشیم و این جمله وضع عن امتی، بله وضع عن امتی ما اکره علی و ما رفع عن امتی ما اکره علی، ما باشیم و این جمله ازش چه میفهمیم؟ عموم آثار، نفی ذات به نفی عموم آثار، ظاهر این جمله عموم آثاره، ظاهر صدر در عموم آثاره، ظاهر استدلال معصوم به قرآن در خصوص مؤاخذه. پس صدر ظهور دارد در عموم آثار، لأن نفی الذات به نفی جمیع آثار. ذیل ظهور دارد از باب استشهاد در رفع مؤاخذه. صدر و ذیل حدیث با هم تعارض دارند. یا باید در ذالک تصرف کنیم، بگیم ذالک استشهاد است نه بیان کل مفاد، یا باید در صدر تصرف کنیم، بگیم جمله پیغمبر که میگه رفع نفی ذاته فقط نفی مؤاخذه است، تعارض صدر و ذیل. شما از کجا میگید حدیث ظهور در این معنا دارد؟ پس اولا ذالک ظهور ندارد، فقط استشهاد است، غالب روایات بیان مصداق، اینجا هم نحوه استشهاده. ثانیاً اگر ظهوری داشته باشد، این ظهور تعارض صدر و ذیله. در تعارض صدر و ذیل کدام بر کدام مقدمه؟ احتیاج به دلیل و شاهد داره. و ثالثاً سلمنا که ذالک ظهور دارد علا ان جمله پیغمبر کل آیه است، کل کلام پیغمبر کل آیه، و صدر و ذیل با هم تعارض ندارد، لکن این روایت یک ظهور دارد، صحیحه بزنتی هم یک ظهور دارد، این روایت یک ظهور داره، صحیحه بزنتی هم یک ظهور دارد. صحیحه بزنتی از هر از این روایت است، برای اینکه در اونجا دارد فر رجله یستحلفو به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذالک، یعنی صحیح این عقدش یا صحیحی فرمود لا، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع عن امتی ما استکره علی و چی و چی. اون ازهر از این حدیث است، صحیحه بزنتی در رفع عموم آثار ازهر است از این حدیث در اختصاص به مؤاخذه. تعارض ظاهر و ازهر است، در تعارض ظاهر و ازهر کی مقدم می شود؟ ازهر مقدم می شود، او روشنتره، او رساتره، ولذا معمولا هم به اون حدیث تمسک کردن برای عموم آثار. این هم راجع به این اشکالی که در این حدیث بود. بنابراین استدلال به این حدیث تمامه و اون ظهور عرفی مؤید است، بلکه مستدل است به صحیحه بزنتی، از ظهور العرفی مؤیدون بل مستدلون به صحیحه بزنتی. بله حالا برسم آثار وضعی و تکلیف، حالا میرسم همه آثار رو برمیدارم، توجه بفرمایید. و گفته نشود که حلف به طلاق و عتاق باطلون عندل امامیه، گفته نشود حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک باطلون عندل امامیه، قبل از مسئله حدیث رف، او باطل است قبل از مسئله حدیث رف، بنابراین شما نمیتونید با این صحیحه بزنتی مطلبی رو درست کنید. حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک باطلون عندل امامیه ولو عن اختیارن باشد باطله. پس وقتی باطله نمیتونید شما با حدیث رف بیاید و با این صحیحه بزنتی بیاید عموم آثار درست کنی، برای اینکه او باطلون ولو اختیارن. ولکن تقول، اصلا حکم حضرت در اینجا که میفرماد چون مکره برداشته شده این تقیه ایه. ولکن تقول حکم حضرت به بطلان از باب اکراه این تقیه ایه، برای اینکه اختیارنش باطل هست. این که میفرماد حالا که مکره این باطله، این از باب تقیه است. میترسید حکم الله را بگه، چون هم مختارش باطله هم مکرهش باطله. حکمه علیه السلام بالبطلان مع الاکراه حکم من باب تقیه، لان الحلف بالطلاق والعتاق صدقه ما يملك باطل عندنا مختارا او مکرها. شما اون وقت با یه حکم تقیه ای میخوای چیکار کنی؟ استدلال کنی. حضرت تقیه کرده گفته است که باطله، با اکراهش باطله، نخی از رأس باطله، اصلا اکراه دخالتی نده. این که فرموده با اکراه باطله، این تقیه است، اصلا از رأس باطله. منظور نمی جرأت نمی کرده بگه از رأس باطله، فرموده خب چون مکره است باطله، و با یه مطلب تقیه ای استدلال تمام نیست. جواب این واضح است. لابد یاد من نمیدونم کجای رسائل دیدم، ولی تو رسائل هست، تو رسائل شیخ هست، من نگاه کردم امروز براعت رو پیدا نکردم. جوابش واضح است و اون اینه که بله، بطلان طلاق مع الاکراه، حکم به بطلان مع الاکراه این تقیه است. حکم به بطلان مع الاکراه این تقیه است، ولی حضرت میفرمود اصلا مختارش باطل است، اکراه خصوصیتی نداره. تقیتاً فرموده اکراهش باطل است، و الله اصلا میفرمود اختیارش باطل، اکراه خصوصیتی نداره. لکن استشهادش که دیگه تقیه نی، استدلالش که دیگه تقیه نی. این که حضرت استدلال میکنه به این حدیث در این که تقیه نی، حضرت از باب تقیه میفرمود بله مکره است، چون مکره است باطله، تمام شد و رفت. تقیتاً میپرسید حلف به طلاق و عتاق از باب اکراه صحیح یا باطل؟ میفرمود چون مکرهه باطل، تمام شد و رفت. این تقیه کرده بود، یعنی مختارش صحیحه، مکرهش از باب تقیه باطل است، در حالی که هم مختارش باطل هم مکرهش. منطقه از راه ترسش فرمود که نه، مکرهش باطل. دیگه احتیاج نداشت استشهاد کند به قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم، استشهاد دیگه درش تقیه نی. خود بیان حکم تقیه، حق با شماست، بیان حکم تقیه، اما استشهاد دیگه درش تقیه نیست. و حضرت که استشهاد کرده، معلوم میشه فهم عرفی این جمله اینه، فهم عرفی وزعن امتی الخطا و النسیان، یعنی وزع جمیع آثار. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان حدیث الرعف شامل لجمیع آثار من تکلیف و الوضع، چه آثار تکلیفی چه آثار وضعی، چه آثار متوجه به شخص فاعل چه آثار متوجه به غیر فاعل. از اون چه ما گفتیم روشن شد که حدیث رفع برمی دارد جمیع آثار را، من تکالیف و من الوضع، چه اونی که متوجه شخص فاعله چه اونی که متوجه غیر شخص فاعله است. چه این همه اینها را برمی دارد، چه احکام مستقله باشد مثل وجوب و حرمت نفسی، چه احکام غیر مستقله باشد مثل جزئیت و شرطیت که وجوب غیری دارد، همه اونها را حدیث رفع برمی دارد. وجوب نماز جمعه لا یعلم را برمی دارد، جزئیت سوره لا یعلم را برمی دارد، فراموش کرده روزش خورده، هم حرمت افطار را برمی دارد هم کفاره را برمی دارد، یادش نبوده خمر خورده، هم حرمت شرب خمر را برمی دارد هم وجوب الحد علل حاکم، فاعل غیر است دیگه، غیر فاعل را هم برمی دارد. این آدم یادش رفته شرب خم کرده، همشو برمی‌داره. عموم من عرضم تمام بشه، حدیث رفع اون چه ما گفتیم روشن شد، حدیث رفع همه آثار رو برمی‌داره، تکلیفا ام وضعا، مستقلا ام غیر مستقل، برای فاعل باشد یا برای غیر فاعل، همه را برمی‌داره. و دلیل علیه العرف و روایه، الدرایه و روایه، هم درایه اینو میگه، نفی ذات به نفی جمیع آثاره، هم روایت اینو میگه، صحیحه بزنتی 12 باب 12 از کتاب ایمان. این تمام کلام تا اینجا درباره حدیث است. چرا محال است؟ حالا برسیم این محال یا نه؟ مگر یادتون رفته است گفتیم چه جور آثاری رو برمی‌دارد علی عموم الآثار؟ شرعی، عادی و عقلی رو بر نمی‌دارد. کشتنه که نمی‌تونه بردارد. نه، وضعی مثل صحت و فساد، مثل جزئیت و شرطیت، اینا رو میگن آثار وضعیه اصطلاحا. اونا رو میگن آثار عادیه. اگر اصطلاحا به اونا میگن عادیه، تکوینیه، وقتی گفتن تکلیفیه در مقابلش وضعیه، یعنی صحت و فساد، یعنی کفاره، اینجور اموری که هستش. امر دیگر، ظاهرا بحثی نداریم. امر دیگر چرا؟ میگه از راه اکراهه، بعد استشهاد کرده به کلام پیغمبر، مجبوره که عامم قبول، مجبوره که عامم قبول دارن که نمیشد که مجبور. عامه در اکراه که نمیگن، مجبوره که اونا نمیگن که، مجبوره که اونا نمیگن. توجه بفرمایید، حضرت تمسکش تقیه بوده. توجه بفرمایید، به هر حال استشهادش تقیه نبوده، این بحثی نداره، استشهاد تقیه نبوده. امر دیگر، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد با حدیث رفع نسبت به مورد نسیان و خطا نمیتوانیم صحت مرکب عبادی را درست کنیم. اذا نسل جزء او شرط لا یصح تمسک به حدیث رفع در نسیان و خطا فیما اذا نسل جزء او اخطا و جزء و شرط را نیاورد. نمیتونیم به حدیث رفع تمسک کنیم و مرکب عبادی رو درست کنیم. بله، اگر نسیان کرد و مانع را آورد، میشه با حدیث رفع تمسک کرد و صحتش رو اثبات کرد. این یه حرف که ایشون میزنه، میگه نمیشه به حدیث رفع نسبت به نسیان و خطا تمسک کنی برای اونجایی که جزئی یا شرطی از عبادت را یادش رفته. شما با این حدیث رفع بگی اون عبادت وقع، نماز خون، سوره یادش رفت بیارد، شما بگی رفع نسیان، پس نمازش درسته است. غافل شد، وضو نگرفت، رو به قبله نخون، خطا کرد، قبله رو غیر قبله خون، منحرفن خون، خیال کرد این ور قبله است، خطاهن، بعد معلوم شد قبله جای دیگری بوده. شما با رفع الخطا بگید که نمازش درسته. بله، اگه مانعی رو موجود کرد، نمیدانست در نماز است، خندید، قهقرا، زهک قهقرایی، مانع عن صحت الصلاه، ولی در این حال با حدیث رفع میشود برش داشت. این حرفی که ایشون دارد، این یه بحث است. بحث دومی که ایشون داره این که اجزا با حدیث رفع درست نمیشود. بر فرض این که حدیث رفع هم شامل بشود نسیان جزء و شرط را، اجزا درست نمیشود. اگر در وقت متذکر شد باید اعاده کند، اگر در خارج وقت متذکر شد باید قضا کند. پس یکی اینه که اصلا حدیث رفع شامل میشه یا نه، صحت عبادت رو میتونیم درست کنیم یا نه. دوم این که علی شمول اجزا دارد یا اجزا ندارد. دو بحثه. مرحوم ناینی میفرماد شامل نمیشود، اولا اگرم شامل بشود اجزا ندارد، ثانیا فل کلام و یقع فی مقامه. حالا برسیم، خب همین دیگه، لیجموش همینه دیگه، توجه کنید. اما بحث اول، ایشون استدلال فرمودن برای عدم شمول به وجوهی، به تقریر منی، به وجوهی استدلال کرده. یکی این که وقتی جزء رو یادش میرد، این امر عدمی، نیاورده است، جزء رو نیاورده، شرط رو نیاورده، و حدیث رفع امور عدمیه را شامل نمیشود. نیاورده امر عدمی، حدیث رفع شاملش نمیشه. این یک. دوم این که اگر بخواد بردارد حدیث رفع در نسیان جزء و شرط، چی رو میخواد بردارد؟ اجزا و صحت رو میخواد بردارد. جزء رو اگر میآورد اثرش صحت بود و اجزا، حالا که نیاورده میخواد برش دارد، چی رو میخواد بردارد؟ صحت و اجزا رو. اگر جزء رو میآورد کان سیئن و کان مجزیا، حالا که نیاورده میخواد بردارد اون اثر جزء را، یعنی صحت و اجزا رو میخواد بردارد. و صحت و اجزا امری است غیر قابل برای وضع و رفع. اینا دو امر عقلی هستند. صحت امر عقلیه، اجزا هم امر عقلیه. شارع قانون دارد، اما صحیح یا صحیحی به حکم عقله. اینم شبهه دوم. شبهه سوم، اجازه فرمایید من عرض تمام، من حرف ایشونو دارم میگم. شبهه سوم، صحت و اجزا را اگر وردارد لازمش عدم صحت است. اگر صحت و اجزا رو بردارد لازمش عدم صحت، این خلاف امتنانه. من باز تکرار میکنم که اشکال دوم در نظر آقایون جا بیفته. اشکال اول، وجه اول اینه که وقتی یادش رفته جزء را نیاورده چیزی را، صفحه وجود خالیه، صفحه وجود خالی از جزءه. حدیث رو اگر بخواد بیاد آمده سراغ امر عدمی نیستش، معدوم رو حدیث رف نمیتونه ورش دارد. این یک مبنای ایشون بود. دوم این که وقتی یادش رفته جزء را بیارد، جزء چه اثری داشت، صوره چه اثری داشت که حالا میخواد برش دارد. صوره اثرش صحت و اجزا بود. الان که بخواد او را بردارد، صوره را نیاورده، این صوره را اگر میاورد اثرش صحت و اجزا بود. حالا که نیاورده ور میدارید اون صحت و اجزا را، رفع از صحت و اجزایی که اثر صوره بود، اون امر عقلیست و امر عقلی قابل رفع نیست. من حرف ایشونو دارم میگم. عدمش که نبوده، اثر عدم که اثر وجود نی. من حرف ایشونو نقل کنم جناب آقای فلاح‌زاده، عدم صحت که اثر آوردن صوره نی. خب پس صفحه ببینید، جزء رو نیاورده. اگر جزء، صوره اثرش چی بود؟ چی بردارد؟ حدیث رو اثر رو، اجازه من عرضم تمام میشه، من حرف ایشونو دارم میزنم، میرسم بهش، اجازه بفرمایید. اشکال سوم این که اگر بخواد صحت و اجزا رو بردارد، این خلاف امتنانه. و اگر بیایید بگید فساد رو میخواد بردارد، عدم و صحه رو میخواد بردارد، باز در عدم و صحه هم همین اشکال هست که عدم و صحه از اگر بگید، ایشون میگه اگر بگید عدم و صحه و فساد رو میخواد بردارد، عدم و صحه و فساد هم دو اثر عقلی هستن و قابل رفع نیستن. اینم وجه سوم. وجه چهارم، اگر حدیث رفع نسیان جزء و شرط رو بگیرد، لازمش این است که تمام اجزا و شرایط صلات در باب نسیان و خطا حکمشون سیان باشد. لازمش اینه تمام اجزا و شرایط صلات در باب نسیان حکمشون سیان باشد، چون همه اجزا رو میگیرن. با اینکه ما میبینیم در ضرورت فقه بین اینها فرق است. معما نرا من الفرقه به ضرورت الفقه. برای اینکه اگه کسی ارکان را یادش بره، رکوع و سجود را یادش بره، صلاتش باطله. طهارت را یادش بره، صلاتش باطله. اما سوره را یادش بره، حمد را یادش بره، تسبیحات اربع را یادش بره، بعد از وصول به رکن یادش بیاد، صلاتش چجوره؟ صحیح. اگر بنا بود حدیث رفع دلیل باشد و میتونست حدیث رفع بردارد، یلزم و جمیع اجزا و شرائط نسیانشون سیان باشد. با اینکه به ضرورت من الفق میبینیم که نسیانشون سیان نیست. وجه پنجم، فقها در باب اجزاء عبادت تمسک میکردن به حدیث لا تعاد در صلات. فقها مدرکشون در صلات حدیث لا تعاد بوده، لا تعاد و صلات و الا من خمس. متعارف نبوده که به این حدیث تمسک کنن، بین فقها تعارف نداشته که تمسک کنن به این حدیث رفع، بلکه اونا تمسکی که می کردن همیشه تمسکشون به حدیث لا تعاد بوده. این هم وجه پنجم. وجه ششم، اگر شما بیایید بگید ما با حدیث رفع میاییم امر را روی فاقد جزء برمی‌داریم، میگیم وقتی یادش رفت سوره رو بیاورد، روی این فاقد جزء امر رو برمی‌داریم. نمازی آورده بی سوره، میگیم امر به صلات بی سوره رفع. اگر میای میگی امر رو فاقد جزء برمی‌دارم، نماز خونده بی سوره، میگی این نماز بی سوره امر ندارد، اونو ورش میداریم، امر به مرکب رو فاقد رو ور میداریم. میگه خب امر رو فاقد رو ورداری نتیجهش امر به ناقص که نمیشد. صلات بلا سوره امر ندارد، یعنی صلات بلا سوره امر صلات، ببخشید امر رو کامل، امر رو کامل رو برمیداریم، معذرت میخوام. اگر بفرمایید امر رو کامل برداشته میشود، یعنی این آدم که 9 جز نماز آورده امر رو چی برداشته میشه؟ رو صلات 10 جزئی. یعنی این آدم امر به صلات 10 جزئی ندارد. حرف اینه. اگر بگید امر روی واجد و مرکب رو برمیداریم، رو صلات 10 جزئی رو برمیداریم، میگیم خب امر رو واجد رو برداری لازمش امر به فاقد نیست. صلات 10 جزئی امر ندارد، صلات معصوره برای این آدم. اما صلات بلا سوره از کجا امر دارد؟ دلیلی بر امر بر صلات بلا سوره وجود ندارد، پس دلیلی بر صحت هم نیست. این آخرین وجهی که از من آخرش قرار دادم، که وجه ششم اینه که اگر گفته شود با حدیث رفع امر به مرکب تام آور می‌داریم، مردم موظف بودن نماز 10 جزئی بخوانن، یکیش کی بود؟ سوره. این آدم که سوره رو یادش رفته، امر به نماز با سوره از این آدم برداشته شد، امر به نماز با سوره از این آدم برداشته شد. میگه خیلی خوب، امر به صلات مرکب برداشته شد، صلات کامل برداشته شد، اما به چه دلیل امر به صلات ناقص؟ از کجا که مأمور بهش ناقص بوده؟ 10 جز مأمور به این آدم نبوده، نماز با سوره را امر نداشته چون سوره یادش رفته. اما از کجا نماز بی سوره را امر داشته؟ مد دلیل علا امر به ناقص، وقتی ناقص امر نداشته باشد دلیلی، اجازه بفرمایید، حرف مال مرحوم ناینیه، دلیلی بر من تو نقلش اشتباه کردم، شما خواهید اشکال کنید، دلیلی بر صحت اینجور عبادت نداریم. این وجوه سته ایست که مرحوم ناینی در این تقریرات کاظمی بهش استدلال کرده، برای اینکه با حدیث رفع نمیتوانیم عبادتی که بعض از اجزایش یادش رفته چیکار کنیم؟ درستش کنیم. اما اگه مانع رو یادش رفت و آورد، میشه درستش کرد. امام هم رضوان الله تعالی علیه، همچنانی که در همه مسائل صاحب فکر منحصر به فرد بود، اینجا هم صاحب فکر منحصر به فردیست، ان تحقیق و دقت در مقابل ایشون. البته تمام این وجوه رو جواب داده و حق این است که به حدیث رفع میشود تمسک کرد. انشاءالله برای فردا جواب از حرفای ناینی که البته آقایون حرفا رو مطالعه کنن، تنها به حرف من اکتفا نکنن. تقریرات کاظمی.